بلا اشکال سیره اغلا بر رجوع به متجزی در فنون مختلف هست، در صورتی که متجزی در فن خودش عالم و عارف باشه. چون که دیروز بعد رسید که اگر فرض کردیم در بین اطباء ولو یک طبیبی عالم به همه بیماری هاست، اما یک کسی متخصص در بیماری چشم مثلا، و ما هم مبتلا شدیم بیماری چشم، میگیم اغلای عالم تجویز میکنن رجوع به متخصص متجزی که در بیماری چشم صاحب نظر و صاحب قدرت. به این مسئله در فنون دیگر هم این اصل جاریه و بر این اساس میگیم مانعی نداره که در باب اجتهاد هم گرچه یک نفر مرجع تقلیدی در همه ابواب مرد قدرتمند و صاحب ملکه اجتهاده و حتی استنباط فعلی هم کرده، محظوری نیست که اگر ما در مسائل نمازمون مثلا شک کردیم رجوع کنیم به اون کسی که در ابواب عبادات یا حتی در خصوص صلات صاحب ملکه اجتهاد و استنباط. این سیره بلا اشکال در بین اغلا جاری است و ردعی هم از این سیره نشده. سخن ما در این بود که ربما یقال رادع از سیره داری با اون ادلیست که تک تک امروز مورد بررسی قرار میدیم. اولین رادع آیه شریفه است که فسألو اهل الذکر، به ما قرآن دستور میده که به هر کسی مراجعه نکنید بلکه از اهل ذکر یعنی اهل علم از اونها سوال کنید و به قول اهل ذکر عمل کنید. مراد از ذکر در اینجا علم است، یعنی آنانی که دارای علم و دانشند به اونها رجوع کنید و مسلمه که اهل ذکر به کسی میگویند که ممارست با علم و با دانش و معرفت داشته باشه. همونطوری که وقتی میگن اهل قرآن یعنی کسانی که ممارست با قرآن و قرائت قرآن یا تفسیر قرآن دارن. پس وقتی میگیم اهل مشهد یعنی کسانی که در مشهد ساکنن و پیوسته در این شهر تردد دارن. پس اهل ذکر هم یعنی آنانی که دارای علمن و کارشون تعلم و تعلیمه، نه کسی که در یک مسئله عالمه. مسلمه به کسی که در یک مسئله یا دو مسئله عالم است نمیگن این اهل علمه. اگر کسی در طب یک مسئله یا دو مسئله یا پنج مسئله بلد است، به این نمیگن اهل طب و اهل طبابته. پس معلوم میشه مراد به اهل ذکر که در قرآن میگه یعنی کسانی که دارای اطلاعات و علم فراوانی هستن و پیوسته ممارست با علوم دارند و این همون مجتهد مطلقه. پس کسی که در یک مسئله 10 مسئله احیانا صاحب علم و معرفت و استنباط شده است، به او اهل ذکر نمیگویند. پس مرابرین این آیه محصور کرده سؤال را و عمل به قول مسئول عن را در اشخاصی که عرفاً به آنها اهل علم گفته می شود و آنها عبارتند از مجتهد مطلق و الذی یشهد لذلک. این که در بعض از روایات تطبیق شده اهل ذکر به ائمه دین که اونها عالم به ما کان و ما یکون و عالم به همه علوم دین هستند، و یا تطبیق شده به علماء یهود و نصارا که عارف به صفات پیغمبر و احیانا نیاز کنم احکام دینن، چون که ما در نقل تاریخ داریم خیلی از علمای یهود خدمت پیغمبر می رسیدن و سوالاتی به عنوان امتحان پیغمبر می کردن. اگر مطابق با تورات و انجیل بود تصدیق می کردن. پس بنابراین این انطباق بر دو نفر، بر اهل، بر ائمه دین و علماء یهود و نصارا که در برخی از روایات بینها تعیین شده و تفسیر شده، این هم شاهد است بر این که مراد به اهل ذکر نمون کسی است که در یک مسئله یا 5 مسئله صاحب علم و اطلاع است، بلکه همانا مراد کسانی هستند که اهل ممارست با علوم باشند و اون همون مجتهدینه. به این کیفیت برخی خواستن بگویند این آیه شریفه راده است از سیره و جواز رجوع به مجتهد متجزی، اما در مقام جواب برخی فرمودند که خیر، مقصود از اهل ذکر در این آیه شریفه در خصوص مواردی است که شخص میخواد جاهل به وسیله رجوع به اهل ذکر عالم بشه، نه در جایی است که میخواد به قول اهل ذکر تعبدن عمل کنه. ببینید آیه میگوید فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور. این جمله فسألوا اهل ذکر در قرآن مجید در 2 جا وارد شده. در یکیش که دارم به نظرم یا سوره حج باشه، یه فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور. ای مردم، اگر شما نمیدانید که پیغمبر اسلام براستی پیغمبره و عالم به این حقیقت نیستید، از علماء یهود و نصارا سوال کنید، اگر خودتون عالم به نشانه ها و زبور یعنی کتابهای مزبور نیستید. اگر خودتون اهل کتاب و دانش به کتب قسماویه نیستید، از علمایتون سوال کنید، یعنی سوال کنید تا عالم بشید. اصلا کلمه ان کنتم لا تعلمون این کاملا ظهور داره که اگر میخواید عالم به حقیقت بشید سوال کنید از علماء خودتون که عارف به بینات و به زبور و به کتب سماوی هستن. و این دخلی به ما نحنفی نداره که ما نحنفی رجوع به مجتهدین برای تعبد به قول مجتهده. عوام به مفتیها و مراجع که رجوع می کنن برای این است که به قول اونها متعبد در عمل بشن. بگیم چرا آقا شما نماز آیات را با 9 قنوت میخوانید؟ میگه برای اینکه در رساله مجتهد من این دستور داده شده. پس بنابراین آیه شریفه شامل نمیشود مواردی که انسانها رجوعشون به اهل ذکر برای تعبد به قول اهل ذکر در مقام عمل. عرض میکنیم آفرین. عرض کنم حضورتون که لذا برخی اشکال کرده اند که این آیه دخلی به رجوع به علما برای تعبد در مقام عمل نداره. اما بر این حرف اشکال شده که خب من جمله در عده کثیری از روایات اهل ذکر تفسیر به ائمه دین شده. خب رجوع به ائمه دین برای عمل کردن به قول اونها بوده و تعبد به فرمایش امام صادق بوده. در همین کتابی که آوردم جلد 18 از چاپ قدیم چاپ اسلامیه از کنم وسائل شیعه که در ابواب صفات قاضی وارد شده، ابواب متعددی این بزرگ مرد در این باب آورده که مرحوم بروجردی در جلد اول جامع الاحادیث اینها را جمع آوری کرده. در این روایات کثیری که بلغت حد تواتر و میگه نحن المسئولون و علا شیعتنا این که سؤال از ما کنیم، و امام سجاد فرمود ما مخصص تخصیص کردیم به این که مسئول باشیم، ولیس علینا الجواب و انما علی شیعتنا السؤال ولیس علینا الجواب. این تعداد روایات کثیری که بلغت حد تواتر، اینها میگن مراد از اهل ذکر ائمه خدات معصومینن در مقابل ابی حنیفه ها و شافعی ها که مردم به خطا نروید و برای تعبد به اعمال دینی از غیر آل رسول سوال نکنید. بنابراین پس اون در این مورد، یعنی در مورد علماء غیر یهود و نصارا رجوع نه برای تحصیل علم به واقع است، بلکه برای تحصیل علم لأجل تعبد فی مقام العمل. پس این که شما نقض کردید که اصلا این آیه دخلی به رجوع به مجتهدین ندارد، بلکه آیه برای تحصیل علم به واقع است، به قرینه این کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبور، پس بگیم این آیه ربطی به قول مجتهدی که عمل به او نه برای تحصیل علم به واقعه، بلکه برای تعبد در مقام عمل است، نداره. به دلیلی که تفسیر به ائمه هم شده اهل ذکر و رجوع به ائمه دین نه برای حصول علم به واقع است، بلکه برای عمل کردن به قول اوصیاء رسول الله تعبدن به دین. خب اگر اینه، پس شامل مجتهد هم خواهد شد، چون که مجتهدین هم رجوع به اونها برای تحصیل علم، برای تحصیل عمل و تعبد در مقام عمل. جواب این است که درسته، گرچه در برخی از روایات تفسیر شده اهل ذکر به ائمه دین، لیکن عادتا کسی که اینها را اوصیاء رسول الله و عیبت علم رسول الله و منابع وحی میدانه، خب از رجوع به قول اونها علم به حکم الله واقعی هم پیدا میشه. نه این است که ذرار یا محمد ابن مسلم یا سایر اصحاب به ائمه دین امام باقری که باقر و علم الاولین والآخرین بوده به اینها رجوع می کردن شاکن و مترددن، کلا، بلکه قطعا رجوع شیعه به ائمه دین برای هم عمل بود و هم برای تحصیل علم به حکم الله واقعی بوده. پس بنابراین صحیح است که بگیم آقا این آیه مختص است به رجوع به اهل ذکر برای تحصیل علم به واقع. اگر این شد، پس شامل حال مجتهدینی که رجوع به آنها موجب حصول علم به واقع نمی شود، نخواهد شد. علم تعبدی سنی مخواد بگید، نه دیگه، این علم واقعی را جنابه. این کنتم لا تعلمون بالبینات و الزور، شما که اگر اهل کتاب و تورات و انجیل نیستید، رجوع کنید، یعنی رجوع کنید که بدانید، اونا براتون بخوانن تورات و انجیل را تا بدانید واقع را. بنابراین بله، پس میگیم درست این آیه اختصاص داده رجوع را به علما، و علما شامل متجزی نمی شوند، اما الا اینکه این آیه رجوع برای تحصیل علم است، نه برای عمل در تعبدن به مقام عمل سر. خب ربما یقال که دلیل دوم و بر رد از سیره اغلایی در رجوع به متجزی آیه نفره، چون که در آیه نفر فرمان داده جمعی بروند و با تعلم تحصیل فقاهت کنند، متفقه در دین بشن و بعد انذار کنند و مردم عمل کنند. و پر واضحه که یک متجزی احتیاج به سیر به بلاد دیگر نداره. آقایون چرا در اون مورهای قدیم هزار فرسنگ تا نجف اشرف می رفتن و اونجا در طی 10-20 سال حتی نامه هایی که از والدشون می آمد و از وطن می آمد نظر نمی کردن برای اینکه فقیه بشن؟ فقیه اون کسی است که به راستی در همه ابواب دین صاحب فقاهت و معرفت باشه. خب اون این آیه که میگه لولا نفر من کل فرقه منهم خائفه لیتفقهوا، باید از هر طایفه‌ای و از هر قومی جمعی نفر کنن و سفر کنن به مراکز علمی برای تحصیل فقاهت و تفقه. این که احتیاج نداره متجزی به سفر به مراکز علمی، یه متجزی در بلد خودش هم با معرفت 2-3 کتاب و 2-3 روایت خود عارف بدین ولو در چند مسئله می شود. بنابراین مدعیان اسلام شناسی با مطالعه 5-10 کتب، اون هم از کتب علماء سنی، بسیار غلط است که مدعی اسلام شناسی بشن. اون کسی اسلام شناس میشه که براستی نفر کنه به مراکز علمی و برهی از زمان در این مراکز زانو در قبال بزرگان دین بزنه. خدای رحمت کنه مرحوم آینه‌آینی را. پدر ما می‌فرمود وقتی که نگاه کرد به نوشتار ما که در طی 12 سال مرحوم پدر ما یک درس ازش فوت نشد و یکی از معاصرین ایشون برای ما تعریف می‌کرد، می‌گفتش که یک شب فقط یک روز در اثر وضع حمله مشکل بر خوالده ما و همسر ایشون ناچار ترک کرد در آغزیارا، اما شب رفت منزل مرحوم آغزیا، همون دست را تکرار کرد آغزیا و این پدر ما نوشت. و مرحوم آیت الله بجنوردی می فرمود که ما یه روزی رفتیم نجف به دیدن پدر شما برای گعده، دیدیم مثل باران عرق داره می ریزه در اون هوای گرم نجف و مشغول نوشتن دروس خودشه. نقد کرد مرحوم استنبد و جمع دیگری که آقای میرزای نائینی وقتی نوشتار 12 ساله ایشون را مطالعه کرد، فرمود این مرد نشون میده این نوشتار که گویا 60 سال پیوسته در نجف در کنار صاحبان علم و معرفت بزرگ زانو زده و درس نوشته. خب فهم نفر برای تفقه این چنین بوده. خدا رحمت کنه باز هم یکی از معاصرین ایشون را می‌فرمودیم مدرسه نواب مرکز درگیری و کتک و درگیری بین شاهرودیا و تربتیا بود. و ارز کنم حضورتون که مثلا یک تربتی میخواست وارد یه اتاق بشه، شاهرودیا مانع میشدن یا به عکس درگیری بزن بزن بود. میفرمود یک شبی از شبها انقدر در مدرسه بسته شد و چوب و چماق به هم زدند و دست ها اون شب شکسته شد و کله ها شکسته شد، ولی پدر شما از اتاق بیرون نیامد تا به صبح یک نواخ مشغول نوشتن و مطالعه بود. افراد نافرین برای تفقه چنین افرادی هستند. کسی که متجزی است که نیاز به نفت به مراکز علمی نداره. خب حالا این آیه شریفه که یکی از ادله جواز تقلید است میگوید از نافرینی که متفقه شده اند سوال کنید و به قول آنان عمل کنید. پس این نیز شامل متجزی نخواهد شد. از این دلیل جواب داد مرحوم استاد که آری این آیه میگوید که بس قول فقهایی که نافر لتفقهند عمل کنید، اما دلیل بر حصر نیست. فرمود قرآن میگه چرا جمعی به دنبال تحصیل علم نمیروند تا اینکه یاد بگیرند و به مردمشون ابلاغ کنند. این نه دلیل است بر اینکه اختصاص داره عمل کردن به قول متفقهین و فقها، بلکه این نشانه آن است که کسانی باید برند و در علم دین فقیه بشند و عارف به علوم دین بشند. اما دلیل بر این نیست که حذر مختص است به قول فقیهی که در همه ابواب فقه صاحب نظر باشه. به ها کذا روایاتی که ارجاع داده اند مثلا به فقهای بزرگ مثل که فرجعوا الی رواه حدیثنا یا ارجاع به اکابری مانند زراره و محمد ابن مسلم و امثال اینها داده اند، اینها دلیل بر این نیست که اختصاص داره رجوع کردن برای تعلم دین به کسی که جامع احکام و مستنبت در همه احکام باشه. بله از این طرف دلالت داره که به کسی که مستنبت است و جامع احکام قول او حجت، اما دلیل بر تخصیص زدن به حجیت قول جا مجتهد مطلق نیست. علاوه استاد خویی می فرمود نسبت بین آیه شریفه و مجتهد مطلق نسبت عام خاص من وجه روما کسی فقیه است ولیکن مجتهد مطلق نیست، مانند کسی که بالفعل در دو باب یا سه باب از ابواب عبادات استنباط بالفعل کرده. به چنین کسی متفقه صادق است در صورتی که مجتهد مطلق نیست. و به عکس ربما کسی مجتهد مطلقه زانو زده پای درس بزرگان دین و بر اصول رد فرو به اصول کاملا آشنا شده و قدرت بر استنباط داره، اما هنوز به مرحله فعلیت نرسند این استعداد را در سینش به قول اون سبزواری جلجل میکنه، اما این جلجل به مرحله فعلیت و استنباط فعلی نرسیده. خب این مجتهد مطلق هست اما متفقه بالفعل نیست، بنابراین این هم نمیتوان رادع بشه. سرانجام کتاب آوردم که یکی از ادله رد را این روایت عمر ابن حنظل دانستن. عرض کنم حضورتون که این روایت را تیمونن بخوانیم، بعد باب نهم از ابواب صفات قاضی روایت کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن الحسین عن عمر ابن حنظله. این روایت از نظر سند بسیار عالیه. خود کلینی که معلوم، محمد ابن یحیی العطار هم که شیخ اوست، اونم بزرگوار، او از محمد ابن الحسین الخطاب که این هم از اکابر ثقات علماء ماست، از محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید که گفتن مرد ثقه و بزرگواری است، من مثل محمد ابن عیسی ابن عبید که بعضی از رجالیین تفسیر کردن، صفوان ابن یحیان که معلوم بزرگواره، داوود ابن حسین همینطور، ان عمر ابن حنظله. قال سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابهما مصابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، که قصهش را میدانید که بالاخره در دو نفر از اصحاب ما اگر نامنازعی شد چیکار کنند. فرمود به این که مراجعه به این است کنند که علماء سوء نکنند، بلکه رجوع کنند به کسی که از علماء شیعه هست و عالم به احکام شیعه هست و اطلاع داره. اونجا فرمود فرج او اله از کنم او این تتمش اینجا بله، فرمود رجوع کنید به کسی که انظرو اله رجل اله من کانه اله من کانه من اصحابنا نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرتزو بی عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. فرمود که شیعیان ما رجوع به این علماء سو و افقها سنی نکنند، بلکه رجوع کنند به کسی که نظر فی حلالنا عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، به کسی که عارف به احکام ماست و در حلال و حرام ما صاحب نظره. آقا این کس که ما کسی است که غیر مجتهد مطلقه. آخه فرض میگه عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، کسی که احکام ما یاد گرفته و در حلال و حرام ما صاحب نظره. خب معلومه که این کسی نمیتواند یه مجتهد متجزی که در یک باب یا در ده مسئله صاحب رأی و صاحب نظر شده. این چنین کس مختص است به مجتهدی که جامع و شرائط باشه. خب دی اون روز قبل شنبه عرض کردم که گفتن این در مورد قضا دخلی به باب اجتهاد و استنباط نداره. بله قضاوت اقتضا این داره که شخص قاضی به همه ابواب فقه دارای اجتهاد و نظر باشه، چون ربما در قاضی برای حدود تعذیرات منازعات در عبادات در معاملات میشه و این دخلی به مفتی نداره. والذی یشهد لذلک، این که در روایت عبیده ابی خدیجه سالم ابن مکرم که نام مکنش ابی خدیجه است فرمود که من عرف شیئا من قضائنا، روی کنید به کسی که مقداری از قضای ما را بلده. خب شیئا یصدق علی الکثیر و القلیل، پس این دلیل بر جواز رجوع به متجزی است. اما باید گفت که آقا شیئا من قضایانا، قضایای ائمه نامتناهیه. به یک کاسه ای که از در اقیانوس اطلس برمیدارن نمیگن این مقداری از اقیانوسه، مقداری از اقیانوس به جای میگه دریاچه ای از اقیانوس اطلس جدا بشه به این میگن برخی از اقیانوسه، نه به کسی که یک مسئله یا دو مسئله بلده. این که عارف به شیء من قضایانا نیست، اون کسی که از قضایای ما مقداری بلده. این به کی اطلاق میشه؟ این به علامه حلی. بله، گفتن مرحوم صاحب جواهر وقتی به حال احتضار رسیده بود و بعد قش برشون عارض شده بود و از حال رفتن، دو مرتبه که به حال آمدن فرمودن به این که الان دو ملک حاضر شدن برای قبض روح من. یکی به دیگری گفت اندهازا شیئن من علم جعفر ابن محمد، بر این ترحم کن چون یه مقداری از علم جعفر ابن محمد را بلده. خب بله، صاحب جواهری که گفتن اعلم علماء و فقهاء شیعه هست، اون ملک گفت اندهو شیء من علم جعفر ابن محمد. صلی الله